بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. درود و سلام بیکران بر قبله موعود و کعبه مقصود، همو که مجاهدترین مجاهدان راه حق است، و سلامی پرنور به محضر قدسی شهیدان و درودی بلند به محضر امام شهیدان که امروز صلابت، قدرت و ایمان و ماندن در راه ولایت را مدیون آنانیم، و درودی بلند به محضر رهبر معظم، همو که بصیرت گستر است. عرض سلام و احترام دارم حضور همه حضار محترم و همه شما بینندگان خوب شبکه جهانی قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران از محل برگزاری سومین کنگره بزرگداشت مجتهد بانو امین در خدمت شما هستیم، و این کنگره همزمان شده با یوم الله دهی فجر که این ایام بسیار با شکوه پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو حضور همه شما فجر آفرینان هم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در خدمت شما عزیزان هستیم و همراهی شما رو خواهانیم. اللهم صل علی محمد
و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس پروردگاری را سزاست که در هر زمانی حجتهایی را برای اهلان قرار داد و وجودشان را برای خودش خالص گردانید، همان که ظواهرشان را به طاعت خود، ضمایرشان را به محبت خود، قلبهایشان را به مشاهدت خود و سرشان را به اتصال به وجود مبارک خود روشن گردانید. حمد و سپاس پروردگاری را سزاست که سر تا سر پهنه آسمان سرزمینمان را به این ستارگان آراست و دنیای تاریک من را به روشناییشان زینت بخشید. معرفی شخصیت‌های برجسته زنان دنیای اسلام گامی است ضروری برای احیای ارزش‌های اسلامی و بالاترین دلیل است بر توانمندی زنان مسلمان در جهان. با توجه به این که در شرایط حساس جهانی که قرار داریم که الگوهای متاسفانه معرفی الگوهای بدلی و دروغین را و الگوهایی که در حقیقت به راه انحراف از انسانیت میرن شاهد هستیم، و از طرف دیگه هم شاهد جریانات فمینیستی و هم شاهد جریاناتی که در حقیقت به اسم دین علیه دین حرکت میکنن و مباحث مثل جهاد و نکاح عفت زنان ما رو مورد هجمه قرار میدن. در این شرایط حساس تاریخی ما نیاز داریم به یک الگو، و الحمدلله در کشور ما که بیش از 7000 زن شهیده و مادران شهیدی که با تربیت درست فرزندانشون رو به اسلام تقدیم کردن، اما سرآمد همه این زنان بانوی بزرگوار بانو مجتهد امین هست، و با این هدف در حقیقت معرفی الگوی زن مسلمان در جهان عصر، در این جهان در حقیقت بانو مجتهد امین رو ما تلاش کردیم که معرفی کنیم. یعنی هدف کنگره ما با توجه به این که کنگره اول در سال 71 در اصفهان برگزار شد بنا به درخواست بانو علویه همایونی، شاگردی که 50 سال تلمس کرد در خدمت بانو مجتهد امین، و تشکر میکنیم از اونهایی که زحمت کشیدن، مثل سرکار خانم خواجه نوری زحمت کشیدن، دبیر هم کنگره اول بودن هم دوم، و کنگره دوم در قم در سال 72 برگزار شد، و امروز بعد از 20 سال، سال 92 داریم سومین کنگره رو برگزار میکنیم. و ما در طول این یک سالی که در حقیقت تصمیم گرفتیم کنگره رو برگزار کنیم، متوجه شدیم که متاسفانه بانو مجتهد امین واقعا محجور موندن و شناخته شده نیستن. و اینکه جای تأسفه که شما در از جوانان در دبیرستان دانشگاه اسم خیلی از هنرپیشه ها و ورزشکاران داخلی خارجی رو بپرسین خیلی خوب جواب میدن و اطلاعات خوبی دارن، اما در مورد بانو مجتهد امین متاسفانه اطلاعاتی ندارن. و ما متوجه شدیم که حتی در حوزه های ما منابع در حقیقت کتاب های ایشون وجود نداره که بچه ها میخواستن تحقیق کنن، طلاب میخواستن تحقیق کنن. رو این حساب در طول این یک سال اومدیم نشست های مقدماتی، همایش های مقدماتی این کنگره رو در حوزه ها و در دانشگاه ها مثل دانشگاه الزهرا، در دانشگاه تربیت مدرس، در دانشگاه تربیت معلم یا خوارزمی و همچنین در شیراز، در دانشگاه شیراز و در مشهد هم همینطور. یعنی در حقیقت ما کاری نکردیم، ما پیشنهاد دادیم و اونها تلاششون رو کردن و الحمدلله نشست های خوبی که هر کدوم در حد همایش های خیلی خوب و پرمحتوا به حساب می اومد خلاصه برگزار شد و در حقیقت دانشجویان ما و طلاب ما تازه قدم های اولی که آشنا شدن یک مقدار با بانو مجتهد امین. در هر صورت این در حقیقت به این صورت نیست ما بگیم کنگره سوم رو ما گذاشتیم و دیگه همه اطلاعات رو به دست آوردن و خلاصه این که کارمون تموم شد، بلکه این شروع حرکتیه که همه اقشار جامعه، چون بانو امین متعلق به زنان یا اقشار خاصی نبود، متعلق به همه انسان هاست، چون اون فهمید انسان برای چه به دنیا آمده و با چه هدفی باید زندگی کنه و خوب راه سیر و سلوک انسان رو شناخت و خودش هم در اون راه قدم برداشت، هم از بعد علمی و هم از بعد عملی. لذا بر همه ما، بر زنان و مردان وظیفه است که این شخصیت رو معرفی کنیم، چنان که ما درخواست کردیم از مدیریت حوزه در قم که کتاب بانو رو همطور که آیت الله جوادی آملی فرمودن کتاب ایشون باید در نه تنها در حوزه ها دانشگاه ها بلکه در مراکز علمی و پژوهشی باید تدریس شود. و درخواست کردیم از شورای عالی انقلاب فرهنگی به همین صورت در کتاب های درسی بچه هامون در خلاصه بیاد، محتواشون در کتاب های دانشگاهی ما بیاد و این تلاشی میطلبه همه جانبه و با کمک هم دیگه. انشالله که خداوند به همگی ما توفیق بده که بشناسیم خودمون رو، معرفت نفس پیدا کنیم و اینکه در حقیقت بانو امین یک حجتی بود برای زنان ما و اون راه خوشبختی زنان رو خوب فهمید، در کتاب روش خوشبختی به زنان راه سعادت و خوشبختی رو به زنان نشان میده و برای خانواده و مهمترین مسئله زن و اصالت زن رو و شأن زن رو در حقیقت نسل آوری و نسل پروری میدونن و اینه که ما رو میخوان، ما زنان رو میخوان از این مسئله، از این وظیفه اصلی جدا کنن. و من تشکر میکنم از همه اونهایی که خالصانه در این مسیر قدم برداشتن، از حوزه علمیه تهران، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران تهران که با کمک‌هایی که کردن در حوزه ها موضوع پایان نامه ها رو مطرح کردن، موضوع تحقیقات رو کمک بزرگی به ما کردن، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، البته همونطور که رهبر فرمودن صدا و سیما باید نقش 100% داشته باشه، امیدواریم که نقشش رو بیشتر از این ایفا کنه، از بسیج، بخش فرهنگی بسیج تشکر میکنیم، از سازمان اوقاف، از دانشگاه ها مثل دانشگاه از زهرا، تربیت مدرس و تربیت معلم و دانشگاه های دیگه و حوزه ها، به خصوص حوزه فاطمیه چیزر که این مدت خلاصه ما رو تحمل کردن، دبیرخانه در اختیارمون قرار دادن و ما سپاسگزاری میکنیم از همه اونا. و نمیدونم حالا ممکنه یک تعدادی هم از قلم افتاده باشه، اما از همه اونایی که خالصانه و بیریا به مانند خود بانوی، امیدواریم به مانند خود بانوی امین باشیم که حتی کتابهاشون رو حاضر نبودن اسمشون رو بذارن و به اسم بانوی ایرانی و بانوی اصفهانی چاپ میکردن. انشالله که خداوند به همگی شما توفیق عنایت کنه و این که نشون میده واقعا شما دوستدار راه درست هستید که با این عشق و علاقه اومدین. در صد از همگی شما تشکر میکنم. بر محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. من از اینجا اشاره می کنم به این که در اسلام هر جا مردان بزرگی برخواستند به کمک زنان بزرگی کار رو پیش بردند. رسول خدا با خدیجه، علی با فاطمه، حسین ابن علی، حسن ابن علی با زینب کبرا، انقلاب هم چنین نیازی داشت. چقدر خوب بود ما در ردیف امام راحل چنین شخصیتی می داشتیم. شخصیت بانو امین قبل از انقلابه، ما به چنین شخصیتی در دوره مبارزه به شدت نیازمند. امامی که میگوید در کجا دیده شده زن با بچه بغل به میدان توپ و تانک بیاد که امت ما آمده است. مردم اینقدر آمادگی داشتند. چرا مثل خانم امین در مبارزه جاش خالی بود؟ آنچه میگم یک توقع ضروری و حیاتی است برای انقلاب. چرا بانو امین به صورت یک استثناء مطرح باشه؟ چرا این قانون عام جامعه نباشه؟ قرآن این اشکال رو یه قسمتش رو به دوش خانم ها میکسد. آیاتی رو در این قضیه بخوان. و از قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا والله اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانسا و انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. جامعه زنان کمبود خودشون رو خودشون باید برطرف کنن. یه امر عقلی است. قبل از اسلام هم زهیر ابن ابی سلمى همین رو میگفت. و من یغترب یحسب عدوا صدیقه و من لا یکرم نفسه و لا یکرمی. هر جامعه ای باید خودش تکریم خودش رو احیا کنه. تکریم زنان رو فقط زنان می توانند احیا کنند. و من لا یکرم نفسه و لا یکرمی. بر جد این مسئله بود که نوعی خود کمبینی در زنان نسبت به خودشون. ببینید زن عمران شخصیت بالایی است، یک موحد تمام عیاره. از عبارتی که به کار میبره در دعا پیداست که این شخصیت شخصیت ممتازه. این شخصیت ممتاز گرفتار این خود کمبینی است. ببینید میگوید رب انی نظرت لک ما پی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. این عبارت رو یک موحد کامل عیار میتونه بیان کنه. انک انت السمیع العلیم معناش این نیست که خدایا تو شنوایی تو دانایی، نه، این زمین تا آسمان با منظور و مقصود خانم عمران فاصله داره. او میگوید خدایا سمیع و علیم تویی. در عالم یک سمیع و علیم بیشتر نیست. سمیع و علیم به ذات اوست. دیگران ثانیاً و بالعرض سمیع و علیمه. انک انت السمیع العلیم. وقتی که خبر معرفه میاد و همراه با ضمیر فصل هست در معانی بیان، اینو میخواد برای حصر بگه. یعنی منحصر است سمع و علم در تو، اونها به تو سمیع و علیمند. کسی که در توحید به اینجا رسیده که در عالم یک سمیع و یک علیم میبیند، اما در شناخت خود گرفتار این معنا میشه. ببین چی گفت؟ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانسا. اینجا در مقام هدیه به خداوند فکر میکرد که خدا مرد را میپذیره برای خدمت به دین خدا، خادم دین خدا، خادم حرم خدا. نظر تو لکه ما پی بطنی محررا، این تحریر، من او رو آزاد کردم، نمیخوام این بچه عصای پیری من باشه، توقعی از او ندارم، خرجش کردم برای تو. چقدر خوب انسان خودشو وقف کنه برای خدا. و من به خواهران عرض میکنم این کاریش شما میتوانید بکنید. عاشقان را عشق بس باشد دلیل، اشک چشم اندر رش کردم سبی. خب دوست داشتید من درباره خانم امین بیشتر صحبت کنم؟ نه، من دفاع شخصی ازشون نکردم، دفاع مکتبی کردم. همین کاری که مهدی عراقی در وقتی محکوم به اعدام شده بود، آقای مهدی عراقی رو دادستان گفت شما برای تشکیل حکومت اسلامی تلاش کردید و این براندازی نظام شاهنشاهی است و حکمش اعدامه، به عنوان آخرین دفاع میتوانید بید پشت تریبون صحبت کنید. آیا عراقی آمد دفاع شخصی نکرد، دفاع مکتبی کرد. دفاعش این بود هر کارخانه ای چیزی ساخت کاتالوگش رو خودش ساخت. آقای دادستان گفت بله درسته، هیچ کسی نمیتونه برای ساخته دیگری کاتالوگ درست کنه، این مسلمه. گفت خدا انسان رو ساخته، شما برش کاتالوگ می‌نویسی؟ ما به کاتالوگ انسان میگوییم دین. دین باید بگوید که نظام سلطنتی یا نظام دیگر، حکومت خدایی. من اگر گفتم حکومت اسلامی به خاطر این بود که انسان رو خدا ساخته، کاتالوگش هم اومین میسه، او در کاتالوگ حکومت اسلامی رو مطرح کرده. برای بزرگ داشت ایشان شرکت کرده باشی و کاری که بتواند دعای ایشان رو بدرقه راهتون در سیر و سلوک کند انجام ندید. ببینید وقتی خدا گفت که لا یسعونی ارضی ولا سمایی ولکن یسعونی قلب و عبدی المؤمن، این قلب ما باید جدی بگیریم. این اشکال دیگه مرد و زن نداره، هر دو گرفتار این خود کمبینی هستند که خود رو کمتر از کهکشان ها می دانن. ما باید با این خود کمبینی مبارزه کنیم. به همین دلیل که در قلب انسان خداست میگوید من زار اخاه المؤمن که من زار الله فی عرشه، و ما باور نداریم. ما بد انسان هایی هستیم. ما با هم وقتی میرسیم مثل خدا رو در عرش زیارت کردیم عمل میکنیم. این کوتاهی بزرگی است ما میکنیم. اون اشکال رو به خانم ها کردم، این اشکال رو به همه میکنم. به ما میگن وقتی با هم مصاحبه میکنید یتحاتم منهم از ذنوب کما یتحات الورق من الشجر، اگر شیر الکترونیک باشه من دستم رو اینجور بگیرم این آب میریزه. رحمت خدا کمتر از شیر الکترونیکه. میگه تو با دوستت معانقه کن، رحمتش با من. یتحات منهم از ذنوب کما یتحات الورق من الشجر، ای کسی که عشق ها ریختی تا مقداری از گناهات آمرزیده بشه، چرا در صورت برادر و خواهر دینی نخندیدی، همدیگر حلال نکردی تا گناهان بیشتری از تو ریخته بشه؟ خب من در سالگرد بسیاری از مراجع هم دعوت شدم، از قبلم گفتم من درباره هدف ایشان صحبت می کنم، دیگران درباره شخصیت چند سال بود، چه کرده، چه نوشته، چه کار کرده صحبت خواهند کرد. و سلام علیکم و رحمت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی
محمد وآل محمد.
بانو مجتهد امین از عالمان و مفسران اصل حاضر می باشند که در زمین های مختلف تفسیری، حدیثی، فقهی و اخلاقی آثاری رو به جا گذاشتن. اولین اثر قلمی ایشون کتاب اربعین الهاشمیه هست که به شرح و توضیح 40 حدیث پرداختن. تبیین روش ها از قبیل روش الگوسازی، روش تعلیم حکمت، روش فرضیه سازی و روش تزکیه از مباحث محوری ایشون هست. نظر به جایگاه نویسنده و اشتمال کتاب اربعین الهاشمیه بر معارف اهل بیت علیهم السلام، بررسی روشناسانه اونها از اهمیت هست. بانو امین در تبیین روایات سبک استدلالی رو دنبال کردن و به این دلیل در عمده موارد اولویت رو به براهین عقلی مرتبط با روایت داده و پس از آن به بررسی مستندات روایه اون میپردازه و در نهایت اجتهاد خودشون رو درباره روایت بیان میکنن. توجه به نکات ادبی و علاقه جنبه دیگری رو از روی کرده حدیثی ایشون در واقع هستش که ما بیشتر توی مقالمون به جنبه های قواعد علاقه اون پرداختیم. توجه به قواعد بلاغی. زبان و فرهنگ و ادبیات حدیثی همان زبان، فرهنگ و ادبیات عرب هست، لذا برای فهم متون روایی بدون آشنایی با آن فرهنگ تلاش کوششی بی‌ثمر خواهد بود. لذا هر حدیث پژوهی باید با کاربردهای زبانی و لغوی، قواعد صرفی، نحوی و بلاغی اون حتما آشنا باشه. در رابطه با علم بیان، تو این مقاله که ما بررسی کردیم مواردی همچون تشبیه، تشبیه بلیغ و استعاره و استعاره تمثیلی، کنایه و تمثیل رو بهش پرداختیم و برای هر کدوم در واقع مثال‌هایی رو گفتیم. به عنوان مثال کنایه لفظی است که با آن غیر از معنی که برایش وضع شده ارائه می‌کنن. فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام در حدیث 33 کتاب اربعین الهاشمیه که می‌فرمایند فإن أردت أن تقر عینک، شاید این کنایه از بصیرت باطن باشد و گویا فرموده باشد که اگر می‌خواهی که دلت به نور علم و ایمان منور گردد و چشم باطن تو بصیرت سرمدی یابد، به چیزی مراد از قطع طمع از تمام ماسوالا از مردم و مال و جاه و دیگر چیزها باشد. در این فرمایش حضرت امام صادق می‌فرمایند که این مطلب فإن أردت أن تقر عینک شاید کنایه از در واقع بصیرت باطن باشه که اگر انسان بخواد در واقع به نور علم و ایمان دلش رو روشن کنه و چشم باطنیش بصیرت پیدا بکنه و روشن بشه، باید از تمام ماسوالا از جمله مردم، مال و جاه و مقام اینها دست برداره و اینکه قطع امید کنه از همه چیز و تنها خدا رو در واقع ببینه. دومین مطلب در مورد علم بدی هست که دو نکته هست، مبالغه و تنازع، که در این مقاله بهش پرداخته شده. از دیگر جنبه هایی که در این مقاله بهش پرداختیم توجه به قواعد ادبی، لحاظ جنبه های لغوی، در نظر داشتن قواعد صرفی و نحوی، توجه به وجوه مختلف گفتار که در رابطه با توجه به وجوه مختلف گفتار فرمایش هست از حضرت امام صادق علیه السلام در حدیث 33 که در رابطه با و ان الدین می‌فرمایند که دین به کسر دال بر 4 امور اطلاق می‌شود: 1. وضع قانون الهی برای صاحبان عقل که شامل اصول و فروع است، طبق آیه شریفه 19 سوره آل عمران که خداوند در این آیه می‌فرمایند ان الدین عند الله الاسلام. دومین مورد توحید، آیه 3 سوره زمر: الا لله الدین الخالص. سومین مورد انجام طاعات، طبق آیه شریفه 29 سوره توبه: لا یدینون دین الحق. و چهارمین مورد جزا، طبق آیه شریفه 4 سوره هم: مالک یوم الدین. از دیگر مواردی که توجه شده بر اون، توجه به براهین فلسفی هست که به برهان علیت، برهان تمام و برهان عقلی و قیاس منطقی در این مقاله بهش پرداخته شده که برهان عقلی هم قرینه آیات و روایات رو در واقع بیان کردیم. به عنوان مثال برهان تمام و آن چنان است که لازمه واجب الوجود بودن تسلط بر جمعی ممکنات است، به طوری که از تمام جهات قادر بر ایجاد و دفع ضد آنها باشد، زیرا عدم قدرت نقص و نقص بر خدای تعالی محال است. چنان که حضرت صادق علیه السلام در جواب زندیقی که عرض کرد چرا جایز نیست صانع عالم بیش از یکی باشد، حضرت فرمودند که اگر دو خدا فرض شود، یا هر دو قوی، یا هر دو قدیم و قوی هستند یا ضعیف، یا یکی از آن دو قوی و دیگری ضعیف، اگر هر دو قوی باشند چرا یکی از آنها دیگری را دفع نکند و خود متفرد در ربوبیت باشد، و اگر یکی از آنها قوی و دیگری ضعیف باشد ثابت است که او خدای یگانه است، چنانچه ما نیز میگوییم چون ناتوانی دومی ظاهر است. برهان تمام و با بیانی دیگر از محقق دوانی نقل شده است که ایشان میفرمایند شک نیست که یا قدرت و اراده هر یک کافی در ایجاد عالم است و یا هیچ یک قدرت ندارند و یا توانایی یکی از آنها به تنهایی کافی است. نتایج کلی برآمده از تحقیق عبارت است از بانو مجتهد امین برای نگارش کتاب اربعین الهاشمیه خود از کتب فقهی حدیثی بزرگان دینی استفاده کرده است. با توجه به موضوع کتاب 40 حدیث گوهربار از حضرات معصومین علیهم السلام انتخاب کرده که به ابعاد فقهی، فلسفی، منطقی، اصولی توجه خاصی داشته است. پرداختن به مبدا انشقاق واژگان و تبیین معنای واژه در کتب لغت و نیز قواعد ترکیبی گفتار از ویژگی‌های کتاب اربعین الهاشمیه است. در شرح احادیث به قواعد بلاغی، ام از قواعد بیانی مانند تشبیه، کنایه، استعاره و تمثیل، همچنین قواعد بدیعی از قبیل تنازع و مبالغه توجه نموده است. تسلط بانو امین به مباحث فلسفی زمینه توجه به زوایای برهانی و استدلالی روایات را فراهم نموده است. از این رو در شرح احادیث به نوع استدلال و قوت آن اهتمام داشته و توضیح درخور و شایسته ای را در اختیار مخاطب قرار داده است. خصوصیات گفتاری معصومان علیهم السلام در قالب‌های اطلاق و تقیید عام و خاص از نظر شارح مخفی نمانده و تلاش کرده با لحاظ خانواده حدیث به شرح قابل قبولی دست یابد. علاوه بر شاخص‌های یاد شده در شرح روایات اربعین الهاشمیه با اجتهادی شخصی بانو امیر بر ارزش و اهمیت این اثر افزوده است. در آخر از تمام شما حضار محترم تشکر میکنم بابت صبر و حوصله‌ای که به خرج دادین و همچنین از سرکار خانم دکتر فتاحی زاده دانشیار دانشگاه الزهرا هم بابت همکاری صمیمانه‌ای که با بنده در امر تدوین و تنظیم مقاله داشتن کمال تشکر و قدردانی رو دارم. در ضمن در این مدتی که به تدوین مقاله پرداختیم، جایگاه بانو امین و شخصیت ایشان به عنوان بانوی مجتهد و عالم در میان بانوان جامعه اسلامی برای ما به طوری برجسته‌تری نمود پیدا کرد و امید است که بانوان ایرانی و حتی بانوان جهان در پیروی از راه ایشان قدم نهاده و گام‌های موثری در جهت گسترش فرهنگ اسلامی برداشته و از رهروان راستین حضرت زهرا سلام الله علیها باشند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.